ناپلئون در گپ و گفتگوهای مؤدبانه و معمولی درخششی نداشت، اما با وجود مضمون عینی و واقعی گفتگویش گاه به فرازهای در خور توجه می رسید. مترنیخ در سال 1820 نوشت: آنچه در آغاز بیش از هر چیزی مرا تحت تأثیر قرار داد، فصاحت قابل توجه و سادگی تأثیرگذار ذهنیات و تفکر او بود. گفتگو با او همیشه برای من جالب بود. جذبه‌ای که تعریف و توصیفش دشوار است. همیشه نکته اساسی موضوعات را در می‌یافت. پیرایه‌های بیهوده آنها را حذف می‌کرد. اندیشه‌اش را شرح می‌داد و آنقدر آن را می‌شکافت تا حرفش را کاملا روشن و کامل می ساخت و همیشه برای بیان منظورش کلمه مناسب را می یافت. یا در جایی که زبان کلمه برای بیان منظورش نداشت، خودش کلمه ابداع می کرد و با این اوصاف گفتگوی با او همواره مملو از جذابیت و شور بود. با این همه همیشه به سخنان و اعتراضاتی که به او می شد توجه می کرد، بیان که لحنش عوض شود یا از حد و مرزهای گفتگوی مورد نظرش خارج شود. و من هرگز در برابر او در بیان آنچه به نظرم حقیقت می آمد مشکلی نداشتم. حتی هنگامی که می دانستم سخنم احتمالاً خوشایند او واقع نخواهد شد. ناپلئون از حس طنز نیز بی بهره نبود و گاه حتی دمدمی مزاج می شد. استرکرویکس بینوا که در زمان کشته شدن در اسپانیا در 28 سالگی ژنرال تیپ شده بود، همیشه از جانب ناپلئون مادموازل استکروا خطاب می شد، چون بسیار خوشگل بود. موسیو دوتورن که به عنوان پیشکار جانشین رموزا شد، به دلایلی که خودش به خوبی از آنها با خبر بود، به خاطر علاقه شدیدش به انگلستان از طرف ناپلئون صاحب لقب لورد کینسستر شد. ناپلئون در رویارویی با مردی دیوانه که اعلام می کرد عاشق ملکه است جواب داد: باید یک محرم دیگر برای خودتان انتخاب کنید. در سال 1812 وقتی ناپلئون که به همراه کالنکورت از نبرد مسکو برمیگشتند، به فکر افتاد با تصور اسیر شدن به دست پروسی‌ها و به نمایش گذاشته شدن در یک قفس در لندن کالنکورت را دست بیندازد. آن دو سوار بر اسب تا چند مایل از تصویر مضحکی که ناپلئون از این صحنه برای همراهش توصیف کرد از خنده ریسه رفتند. یک شب در وین پیش از نبرد واگرام، ناپلئون درخواست جوجه سرد کرد، غذایی که همیشه هنگام صرف شام در دیر وقت برایش آماده می کردند. غذا را که آوردند، ناپلئون به گلایه گفت: از کی تا به حال جوجه ها با یک پا و یک بال به دنیا می آیند. گویا از من انتظار دارید که با پسمانده های غذای خدمتکاران به زندگیم ادامه بدهم. مملوکی که هوس کرده بود جوجه امپراتور را بخورد، حسابی گوشمالی داده شد. عجبا که ناپلئون از خدمتکاران شخصیش، یعنی آجودان‌ها، منشی‌ها و پیشخدمت‌هایش نمره‌های بالایی می‌گیرد. از نگاه آنها او بسیار مهربان و با ملاحظه بود. اگر ناگهان به خشم می آمد، خشمش به زودی فروکش می‌کرد و معمولاً رفتارش را جبران می‌کرد. او یک بار به دکره وزیر نیروی دریاییش نوشت: از این که از من خشمگین شده اید متاسفم، اما در یک کلام وقتی عصبانیت فروکش کند هیچ چیز باقی نمی ماند. بنابراین امیدوارم که از من کینه و بغضی به دل نداشته باشید. او هنر افزودن بر عشق و ایثار دیگران نسبت به خودش را از طریق نوعی برخورد راحت با آنها که باعث می شد همه تصور کنند فرو دستر از او نیستند بلکه همتا و برابر با او هستند دارا بود. جذابیتی که ناپلئون به اراده خیش در ارتباطش به کار می گرفت بدون هیچ ملاحظه‌ای برای تسهیل تسلطش بر افکار مردم بود. او خود به کالنکورت گفت: وقتی به کسی نیاز داشته باشم، نازک طبعی را کنار می گذارم و پی طرف موسموس هم می کنم. و البته بیشترین تأثیر را بر سربازانش می گذاشت. اولین ویژگی که اعتماد سربازان را به فرماندهشان جلب می کند، کسب پیروزی و مهارت حرفه‌ای در کار خیش است. اما ناپلئون علاوه بر اینها در باب روانشناسی سربازان نیز بصیرتی عجیب داشت. همان گونه که خودش گفته، ارتش شبیه تشکیلات فراماسونری است و من استاد اعظم آن هستم. بررسی‌های مداوم و حضورش در میدان نبرد به او فرصت می‌داد تا با سربازان و به خصوص محافظان خود ارتباط شخصی نزدیکی داشته باشد. یکی از نامه‌هایش میزان توجه او را به جزئیات مربوط به روحیه سربازانش نشان می‌دهد. او در می سال 1807 از لهستان خطاب به دبیر اصلی مرکز اعطای لژیون دونار می‌نویسد: برای سرجوخه برناودت در یکان 13 پیاده نظام نامه بنویسید و به او بگویید اینقدر نوشیدنی ننوشد و رفتار بهتری داشته باشد. به او نشان صلیب دادند چون شجاع است. نباید به دلیل علاقه‌ای که به نوشیدنی دارد آن نشان را از او بگیرند. با این حال به او تفهیم کنید که در آمدن به وضع و حالی که مایه خدشه وارد شدن به این مدال باشد کار اشتباهی است. مارمون می نویسد که امپراتور با ارتباطات نزدیک اینچنینی موجب شده بود که سربازان به راستی ستایشش کنند. اما این شیوه فقط برای فرماندهی قابل استفاده است که به واسطه پیروزی‌های مکرر بلندآوازه و سرشناس شده باشد. هر ژنرال دیگری که چنین صفاتی نداشته باشد با این رفتار فقط خودش را بی‌آبرو می‌کند. ناپلئون با مهارت یک جادوگر، با احساس جلال و شکوه، ماجراجویی و رفاقت بازی می‌کرد. کنت دوناربون که از بازماندگان رژیم قدیم بود و در 60 سالگی در نبرد روسیه شرکت کرد، روحیه ارتش ناپلئون را اینگونه توصیف کرد: روحیه سلحشوری دموکراتیک. ولینگتون اینگونه ارزیابی کرد که تأثیر روحیه حضور ناپلئون بر ارتشش خود معادل حضور 40,000 سرباز نیرو ایجاد می کرد. حتی سرباز ویلر از سپاه ولینگتون در خاطراتش استخوانی را تحسین می کند: نه قتل عام، نه شکست و نه فاجعه، هیچ یک نمی توانستند این پیوند مستحکم را بگسلند. در نبرد پرهزینه اسلینگ در سال 1809 گروه محافظان از جنگیدن سر باز زدند، مگر اینکه ناپلئون به مکانی برود که کمتر در معرض حمله دشمن باشد. در شرایط هراسناک عقب نشینی از مسکو هیچ نشانی از شورش وجود نداشت. حتی صدای قرولندی هم به گوش نمی رسید و همینطور در ارتش ولینگتون که همزمان از بورگوس عقب نشینی می کردند. خارق العاده ترین نمونه استیلای روحی و اخلاقی ناپلئون در سفر بازگشت از آلبا در سال 1815 نمود یافت. وقتی ناپلئون به تنهایی با گردانی که برای متوقف کردن او گسیل شده بودند روبرو شد و فریاد زد: اگر می خواهید امپراتورتان را بکشید. سربازان فرمان آتش افسران خود را نشنیده گرفتند، صفوف خود را در هم شکستند و گرد او ازدحام کردند. در مورد بی‌عاطفگی ناپلئون بر سر جان انسانها و نیز بی‌رحمی‌اش در میدان نبرد خیلی حرف‌ها زدند. این گونه حرف‌ها برای سربازان حرفه‌ای چندان حیرت انگیز و شوکه کننده نیست. حتی سربازهای آماتور و مبارزان غیر نظامی جنگ‌های قرن 20 قابلیت عجیب و نامیمون نژاد بشر را در فراموشی موقت بیزاری معمول از مرگ، جراحت و قطع عضو را در دل صحنه داغ و پر از دود نبرد گزارش کردند. ناپلئون و سربازانش خوب می‌دانستند که در شرایط حاکم در آن دوران یک نبرد قطعی به لحاظ تلفات جانی و شوربختی و فلاکت حاصل از آن به مراتب کم هزینه‌تر از حالت فرسایشی یک نبرد دراز مدت است. بیماری، کمبود و محرومیت در مقایسه با احتمال مرگ در صحنه نبرد به مراتب هراسناکتر و مرگبارتر بودند. سربازان سپاه ناپلئون زیر نگاه امپراتورش با آغوش باز از نبردهای خطیر که برایش حکم روز جشن را داشت استقبال می کرد. تأمین تدارکات، حرکت، خدمات پزشکی و حتی آموزش لشکریان ناپلئون تداوم بخش سنت لشکریان انقلابی موجود بود و به بیان پروفسور جی لفوره بدیه نوازی مداوم از ارتش انتظار می رفت که در بیرون شهرها و مستقل روزگار بگذراند و همه چیز فدای سرعت عمل در تحرک و وارد کردن ضربه سریع و کاری می شد. با بزرگ شدن حجم ارتش متشکل از سربازان وظیفه و بی تجربگی آنها و با کشیده شدن صحنه‌های کارساز به خارج از اراضی حاصلخیز ایتالیا و آلمان و ورود به لهستان، اسپانیا و روسیه، ضعف و کاستی‌های این سیستم به نحوی فزاینده حاد و حادتر شد و اتلاف و تباهی، غارتگری و چپاول و عدم انضباط در میان نیروها اوج گرفت. در مورد تلفات انسانی جنگ‌های ناپلئون خیلی راحت اغراق می‌شود. هیپولیتین در مطالبی که بلافاصله پس از سقوط امپراتوری دوم می‌نویسد، تلفات سربازان فرانسوی را در جنگ‌های سال 1804 تا 1815 1,700,000 نفر تخمین می‌زند. این رقم نشانگر تلفاتی نزدیک به 100% است، چون تعداد کل سربازان ثبت نام کرده در ارتش از 86 دپارتمان فرانسه در این دوره کمی بیش از 2,000,000 نفر بود. بین سالهای 1800 تا 1812 1,400,000 نفر از مجموع 4,350,000 نفر مشمول به دلیل افزایش سن حذف شدند. در سال 1813 پس از تلفات در روسیه 800,000 مرد فراخوانده شدند و در سال 1814 برای نخستین بار تمام مشمولان همدوره بدون هیچ نوع معافیتی به خدمت زیر پرچم فراخوانده شدند. هرچند در واقع حدود 100,000 سرباز وظیفه شروع به خدمت کردند. می دانیم که بین سالهای 1800 تا 1815 معادل 15,000 افسر کشته یا مجروح شدند و تلفات هماهنگ با این رقم در میان سربازان از 400,000 تن تجاوز نخواهد کرد. در 4 سال جنگ از سال 1914 تا 1918 تعداد سربازان مقتول فرانسوی معادل 1,360,000 نفر بود. نارضایتی گسترده از سربازگیری از سال 1813 محسوس بود. تا پیش از آن تاریخ این کار چندان شاق و تحمیلی به نظر نمی رسید، اما مردم از بی‌عدالتی و نابرابری در سیستم سربازگیری بیزار بودند. گزینش با قرعه کشی مشخص می شد و طبقات ثروتمند می توانستند با پرداخت پول به جای خود کس دیگری را روانه خدمت نظام کنند. هیچ مدرک و سندی در دست نیست که ثابت کند جنگ‌های دوران ناپلئون به طور مداوم رشد جمعیت را در فرانسه کم کرده باشد. بالعکس، ازدواج زود هنگام انبوهی از جوانان برای شانه خالی کردن از خدمت اجباری در 3 سال آخر امپراتوری باعث افزایش چشمگیر نرخ زاد و ولد شد. این جمله یک شب در پاریس جای خالی تلفات یک نبرد را پر می کند که اغلب آن را از قول ناپلئون نقل کرده اند بسیار قدیمی تر از دوران اوست و در واقع به قرن 17 برمی گردد. مارشال ها، جنرال ها و افسران کادر اغلب مثل آدم های دمدمی مزاج و لوس رفتار می کردند و ناپلئون نیز دوست داشت آنها را با سوق دادن به رقابتی حسادت آمیز در جلب لطف و عنایت خود کنترل و مدیریت کند، گاه با سیلی و گاه با نوازش و مرحمت. مارشال همیشه وقتی از ناپلئون خشمگین می شد می گفت به خاطر شور و عشق اسفنگیزش به این روسپی واقعا باید به حالش افسوس خورد. وقتی لان در نبرد اسلین کشته شد، ناپلئون برای بیوه او نوشت: من برجسته ترین جنرالم را از دست دادم، هم رزم و هم قطار 16 سالم را، مردی را که بهترین دوستم می دانستم. در شب پس از نبرد اسلینگ، ناپلئون در حالی بر جایش نشست که اشک از گونه‌هایش به داخل سوپش می‌ریخت. غم و سوگ او از مرگ بسیار در نبرد لوتزن و مرگ دوروک در نبرد باتزن در سال 1813 نیز به همین اندازه حقیقی و از عمق وجود بود. جونا همقطار دوران جوانی ناپلئون و گورگا آجودانش که با او به سنت هلن رفتند با عشق و ایثار حسادت‌آمیزشان خلق ناپلئون را تنگ می کردند. ناپلئون به گلایه گفت که جونو مثل دختر بچه های آلمانی احساساتی بود. گورگا حسود و عاشق من بود. لعنت! من که همسر او نبودم و نمی توانستم با او همخوابه شوم. ناپلئون در درک ویژگی های برتر و ضعف های جنرال هایش بسیار زیرک بود. او معتقد بود که اگر دزای در مارنگو کشته نمی شد، می توانست نخستین سرباز واقعی فرانسه باشد. لان نیز ممکن بود همین گونه شود. نه و مورا در آوردگاه فرماندهان شجاع و بی همتای بودند، اما نه بیشتر. برتیه رئیس ستاد عالی بود، اما اگر او را به حال خود می گذاشتند، همه چیز را خراب می کرد. فقط ماسنا، داوو و احتمالاً سولت می توانستند مستقلاً فرماندهی ارتش‌های بزرگ را بر عهده گیرند. ناپلئون در سال 1809 به اوژن گفت که ماسنا استعدادهای نظامی دارد که باید در برابر آنها سر تعظیم فرود آورد. اما در این حال به جوزف گفت که ماسنا در دولت مدنی و غیر نظامی به کار نمی آید. او سرباز خوبی است، اما تمام وجودش مسخر پول دوستی است. ناپلئون اغلب اوقات از اشتباهات ژنرال‌هایش انتقاد می‌کرد، اما هیچ تلاشی نمی‌کرد که به شکلی نظاممند شیوه‌های جنگی خود را به آنها آموزش دهد یا دانشکده افسران ستاد تشکیل بدهد. او به طور کامل متکی به خودش بود، اما چرا وقتی به ضعف جونو در فرماندهی آگاه بود او را به عنوان فرمانده ارتش پرتغال منصوب کرد؟ چرا مارمون را مارشال کرد و اجازه داد که به تنهایی با ولینگتون روبرو شود؟ چرا اجازه داد برنادوت همچنان در پست خود باقی بماند؟ همان برنادوتی که ناپلئون در سال 1809 دربارش گفته بود: برنادوت دسیسه چینی است که نمیتوانم به او اعتماد کنم. او تقریبا کاری کرد که من در ینا شکست بخورم. در واگرام عمل کردی متوسط داشت. به میدان نبرد الاو نیامد، در صورتی که میتوانست بیاید. و در آسترلیتس هم کاری را که میتوانست انجام بدهد انجام نداد. پاسخ این سوال ظاهرن این است که جونو و مارمون هم قطاران دوران جوانی او بودند. و اینکه برنادوت با دزیره نامزد سابق ناپلئون ازدواج کرده بود و برادر زن جوزف بود. در واقع ناپلئون خیلی بیشتر از آنچه خودش مایل به اذعان آن بوده باشد تحت تأثیر روابط قدیمی و پیوندهای فامیلی بود. این مسئله احتمالاً ریشه در خصلت‌های پایدار ناشی از اصالت کورسیکایی او داشته است. این مسئله به بارزترین نحو در برخوردهای او با خانواده‌اش نمود می‌یابد. با اینکه آنها از توانایی ناپلئون بی‌بهره بودند، فردیت، اراده فردی و جاه‌طلبی زیادی داشتند و به ندرت مرعوب برادر پرآوازی خود می‌شدند. قرولندها، قهر و دلخوری‌ها و درخواست‌هایشان چنان ناپلئون را خشمگین می‌کرد که به گلایه گفت: آنها طوری صحبت می کنند که انگار من ارث پدرشان را خوردم. راست است که جوزف که به امر ناپلئون نخستین پادشاه ناپل و سپس اسپانیا شد و نیز لویی پادشاه هلند و جروم پادشاه وستفالیا وقتی متوجه شدند که از آنها انتظار می رود مثل فرمانداران تحت امر ناپلئون عمل کنند در موقعیت بدی قرار گرفتند. اما نمیتوان گفت که انتصابشان در این مقام ها به دلیل شایستگی های شخصیشان بوده است. جوزف و لوسین در دوران کنسولا با گروه مخالف سیاسی همدستی و توطئه کرده بودند و لوسین پس از سال 1802 هنگامی که ناپلئون ازدواج دوم او را تایید نکرد و آن را دون شأن وی توصیف کرد با او جر و بحث کرد و به روم رفت و در خلوت زندگی دور از سیاستی در پیش گرفت. ناپلئون در دسامبر سال 1807 در مانتوا مدتی طولانی با لوسیان گفتگو کرد و تمام تلاش خود را به کار برد تا او را متقاعد کند که به بهای طلاق همسرش به عنوان عضوی از خانواده سلطنتی مسئولیت‌های خود را بپذیرد.
اگر با من نیستی، اروپا به قدر کافی برای هر دوی ما جا ندارد.
اما لوسیان زیر بار نرفت و ناپلئون برای جوزف نوشت: من تمام توانم را به کار گرفتم تا لوسیان واقعیت را درک کند. حتی مادام مره که سالها به خاطر لوسیان در مقابل ناپلئون ایستاده بود، سرانجام کاسه صبرش لبریز شد. دو سال بعد لوسیان سعی کرد خانواده‌اش را به ایالات متحده ببرد، اما اسیر انگلیسی ها شد و چند سال را به عنوان نجیبزاده شهرستانی در ورچسترشایر سپری کرد و در مورد شارلمانی شعری طولانی و خسته کننده نوشت و در آن جانب پاپ را گرفت. لویی که با اورتنس بوارنه ازدواج کرده و پادشاه هلند شده بود با همسرش جدل و مرافعه کرد. پیشنهاد رها کردن تخت پادشاهی هلند و پذیرفتن پادشاهی اسپانیا را نپذیرفت و سرانجام در سال 1810 به دلیل همدلیش با هلندی‌هایی که در برابر سیستم قاره‌ای مقاومت می‌کردند از مقام پادشاهی هلند خلع شد. ژروم با دختری آمریکایی ازدواج کرد و نارضایتی امپراتور را به جان خرید. دختری به اسم الیزابت پترسون. این ازدواج باطل و برای ژروم همسر دیگری برگزیده شد. پرنسس کاترین از وورتمبرگ و پادشاهی بکر وستفالیا نیز به او داده شد. ازدواج دوم موفقیت آمیز بود و ژروم زندگی راحت و توأم با ولخرجی و اسرافکاری را در پیش گرفت که البته مدام تحت نظر کارکنان عالی رتبه حکومت ناپلئون بود. الیزا که با افسر کورسیکایی به نام باتچوکی ازدواج کرد، از جایگاهی به نسبه فرودست‌تر به عنوان مهین دوشس توسکانی ناراضی بود. کارولین که با مورا ازدواج کرد، هرگز از جایگاه خود خرسند نبود. نخست به عنوان دوشس برگ و سپس در مقام ملکی ناپل. ناپلئون گله می کرد که با ملکی ناپل همیشه دعوایی پر جنجال دارم. پاولین که اول با جنرال لکلرک که در سن دومینگو از تب زرد مرد ازدواج کرد و بعد با شاهزاده برگه زندگی پوچ و توأم با عیاشی را در پیش گرفت. مادام مره در سیاست هیچ مداخله‌ای نکرد و زندگی آرام و مقتصدانه داشت. خصت او زبانزد همگان شد. همون گونه که خود او گفته، شاید یک روز مجبور شوم همه این پادشاهانی را که به دنیا آورده ام نان بدهم. ناپلئون کاخ بزرگ پونت در نزدیکی برین را برای او خرید و برایش درآمدی 1,000,000 فرانکی در نظر گرفت. برآورد می شود که پس از سقوط ناپلئون او تقریباً 10,000,000 فرانک به خانواده اش داد و تازه در زمان مرگش هم ثروتی از خود به جا گذاشت که می شد با آن راحت روزگار گذراند. او در امور خانوادگی یک مادر سالار تمام عیار بود. وقتی ناپلئون یک بار سعی کرد او را وادار کند که دستش را به عنوان پادشاه و ولی نعمتش ببوسد، تنها چیزی که نصیبش شد ضربه‌ای محکم روی بندهای انگشتانش بود. او اغلب اوقات با ناپلئون قال و مقال داشت، چون با ازدواج بوارنه مخالف بود و در مرافعه لوسیان با ناپلئون نیز طرف لوسیان را گرفت. احساس و باور ساده او این بود که بچه محبوب من همانیست که دچار مشکل شده. او در خاطرات گسسته و ناپیوسته‌اش که به هنگام سالخوردگی و نابینایی‌اش دیکته کرده، آورده است که همه من را خوشبخت‌ترین مادر دنیا می دانستند. اما زندگیم فقط زنجیره ی از غم و رنج بوده. هر بار که نامه‌ای می رسید می ترسیدم که در آن نامه خبر فاجعه بار مرگ امپراتور را در میدان نبرد بخوانم. استندال در مورد اون نوشت: زندگی کمتر کسی تا آن حد فارغ از تزویر و مانند زندگی مادام لتیتسیا تا آن حد شرافتمندانه بوده است. تنها مسئله‌ای که کل خانواده بناپارت درباره‌اش اتفاق نظر داشتند، مخالفت با روابط با بوارنه بود. ناپلئون وجود فرزندخوانده‌هایش اوژن و اورتنس را بسیار بیش از خانواده تنی خودش مایه آرامش و تسلای خاطر خود می‌دانست. او در سال 1815 گفت که اوژن تنها عضو خانواده من بود که هرگز برای مشکلی ایجاد نکرد و مهر و محبتش نسبت به اورتنس، بزرگترین فرزند جوزفین، چنان زیاد بود که شایعه دور از ذهن و رذیلانه زنای با محارم آنها بر سر زبانها افتاد. اما سرانجام خانواده بناپارت متحد شدند. برادرها از جمله لوسیان در سال 1815 دور ناپلئون گرد آمدند. فقط کارولین در خیانت نکبتبار و فاجعه آمیز شکست سال 1814 از مورا تبعیت کرد. ناپلئون هنگام سازماندهی امپراتوری فدرالی پادشاهی های خراج گذارش بین سالهای 1806 تا 1810 به همین حس وفاداری بنیادین و قدرتمند خانوادگی اتکا کرد. اما این کار با توجه به فردگرا و تکرو بودن و استقلال اعضای خانواده‌ای چون بناپارت به هیچ وجه موفقیت آمیز نبود. فقط اوژن پسرخوانده ناپلئون امیدهای او را برباد نداد. ناپلئون در سنت هلن در یادآوری خاطرات گذشته گفت:
خانواده من کمکم نکردند.
ناپلئون پس از تولد پسرش پادشاه روم از همسر دومش ماری لوئیز در مارس سال 1811 تمایل پیدا کرد که خود را از این سیستم دست و پاگیر خلاص کند. قلمروهای بیشتر و بیشتری تحت فرمان مستقیم او درآمده بودند. دالماتیا و ایالات تحت سلطه پاپ در سال 1809، هلند و هانوفر در سال 1810، شهرهای منطقه هانس و اولدنبرگ در سال 1811. تقدیر این بود که روم شهر دوم امپراتوری اروپا بشود و در سال 1811 برای ساخت قصری سلطنتی و بسیار بزرگ بر روی تپه کاپیتول طرح‌های ارائه شد. 10 سال امپراتوری را نمیتوان به لحاظ اصلاحات سازنده داخلی با دوران کنسولا مقایسه کرد، تا حدی به این دلیل که ناپلئون دل مشغول و درگیر سیاست خارجی و جنگ بود و تا حدی نیز چون دست سنگین استبداد ناپلئون همه جا بذر سترونی و بی‌حاصلی می‌پاشید. هیئت حل اختلاف در سال 1807 که از سال 1802 عقیم و ناتوان شده بود سرانجام ملغا اعلام شد. در سال 1808 کتیبه جمهوری فرانسه ناپدید شد. سنا ظاهراً محافظ آزادی‌های فردی و دارای 2 کمیته برای حفظ آزادی‌های فردی و آزادی مطبوعات بود. کمیته اول در چند مورد تصمیمات وزرا را لغو کرد. کمیته دوم اجازه نداشت کار نشریات روزانه و ادواری را بررسی کند و ظرف 10 سال فقط در مورد 8 پرونده به بحث و تبادل نظر پرداخت. وزارت پلیس که در سال 1802 برچیده شده بود، در سال 1804 مجدداً تأسیس شد. ابتدا به ریاست فوشه و پس از سال 1810 به ریاست ساواری که مردی خشنتر و زمختر بود. نامه‌های مهرموم شده رژیم قدیم به واسطه حکم سال 1810 مجدداً و علناً مرسوم شد، حکمی که باعث تأسیس زندان‌های سیاسی شد و امکان زندانی کردن افراد را بدون محاکمه با حکم محرمانه فراهم کرد. 4 مجموعه قانون که در دوران امپراتوری پدید آمد، یعنی آیین‌نامه مدنی، آیین‌نامه کیفری، قوانین جزا و قوانین تجارت، با دقتی به مراتب بیش از قانون مدنی و احکام رژیم قدیم اجرا می شد. محاکمه با حضور هیئت منصفه که در دوران انقلاب آغاز شد، شدیداً محدود شد. به خصوص در موارد جنایی و دادگاه‌های ویژه که یادآور روندهای حکومتی رژیم قدیم بودند، برای همیشه در موارد مربوط به شورش، جعل، قاچاق و سرقت مسلحانه مجاز اعلام شدند. بر ناپلئون مسلم شده بود که نمیتواند سانسور نشریات را لغو کند و یکی از دلایل مهمش مربوط به امنیت نظامی بود. در سال 1811 در پاریس 4 نشریه در می آمد. هر یک برای یک دپارتمان و همگی تحت کنترل دولت. ناپلئون شخصاً بخش اعظم کار سردبیری نشریه رسمی مونیتور را انجام می داد. سانسور کتاب‌ها توسط وزارت پلیس بسیار خشونت‌آمیز بود و در سال 1811 ناپلئون این کار را به یک دبیر کل سپرد. او در سال 1812 از مسکو برای این مقام رسمی نوشت: هدف من این است که همه مطالب چاپ شود. واقعا همه مطالب، مگر آثار مستهجن و مطالبی که آرامش عمومی را برهم می‌زنند. با این حال باید اذعان کرد که رژیم پارلمانی دوره بازگشت هم در مورد سانسور مداراگرتر از دوره امپراتوری نبود.